محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیم الدائی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم در چنین شب‌های خجسته ماه شعبان به وجاهت مولانا الحسین و تلعلوع حضرت قمر العشیره و عبادت و زهادت حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تمام پدیده هایی که خداوند قادر منان خلق کرده است در تمامی کائنات واقعا چنینند که ظاهری دارند و باطنی. حتی یک اتم دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. حتی آدمیان ظاهری دارند و باطنی، چون بسی ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. باطنها با ظاهرها مخصوصا در آخر الزمان یکسان نیست. همه آنچه که شما تصور کنید و ببینید واقعا ظاهری دارد و باطنی دارد. از جمله جالب این است که قرآن ظاهری دارد و باطنها دارد. یک معنای ظاهری قرآن است که وقتی که او رو شرح می دهیم می گوین تفسیر، ولیکن که امیر المؤمنین فرموده است قرآن بطونی دارد و 70 بطن، یعنی 70 باطن و معنای درونی نهانی نهفته در یک آیه ممکن است باشد. معنی باطنی قرآن را اگر آمدیم و باز کردیم و تأویلش را، که البته تأویلش را ما نمی دانیم، میان عاشق و معشوق رمزیست چه داند آن که اشتر می چراند. حقیقت تأویل را قرآن می گوید نمی داند مگر خدا و راسخون در علم. راسخون در علم یعنی اهل بیت. تأویل رو فقط باید از اهل بیت گرفت، نباید خودمون بتراشیم یا به تخیلات خودمون اسم تأویل بگذاریم. ولیکن که در نهایت قرآن تفسیری دارد و تأویلی. تفسیر قرآن با تأویل قرآن هم منافات نداره. مثلا اگر قرآن میفرماد و بالوالدین احسانا، یعنی به همین پدر مادری که تو را زاییده و تربیت کردند و وسیله ایجاد وجود تو بودن، به اینها احسان کن. خب این تفسیرش مسلم هم هست، به جای خیش نیکوست. تأویل از شیست فرمود انا و علیان ابوا هذه الامه، ما دو والد این امتیم. باید انسان مراقب باشد که حق رسول خدا و امیر المومنین رو ادا کند. مثلا انا عطایناک الکوثر. کوثر چیست؟ سنی و شیعه نوشتن که حوزیست در جنت و در فردوس اعلا که می آید تا به محشر، که هر کسی از این حوض به اون نوشاندن نشان این است که بهشتیست و تا ابد تشنه نخواهد شد و اهل سعادت است. این ظاهرش. و درست هم هست، همچین چیزی هست. انا اعطینا کل کوثر. باطنش چیست؟ تأویلش چیست؟ کوثر یعنی وجود قدیسه حضرت زهرای اطهر. دقت می‌فرمایید؟ حالا برای هر آیه شما می‌توانید تفسیری بگویید از اهل بیت و تنزیلی و تأویلی و باطنش رو. به چه مناسبت این رو عرض کردم؟ زیباترین آیه‌ای که به ذهن خلجان می‌کند برای چنین ایام خجسته میلاد حضرت سید الشهدا و میلاد حضرت قمر الاشیره سلام الله علیه و میلاد حضرت امام سجاد، که البته امشب به مناسبتی ما باید از امام سجاد سخن بگوییم، ولی که هیئت شما هیئت انصار العباس است، انصار العباس ان شاء الله که یاران حضرت ابوالفضل باشید و حضرت ابوالفضل شما رو به یاری قبول بکنن ان شاء الله، ان شاء الله که قبه بگیرید از حضرت ابوالفضل، مدال نوکری امام حسین از حضرت ابوالفضل بگیرید و درجتون در نوکری حضرت سیدالشهدا روز به روز به دست قمر بنی هاشم بالاتر و بالاتر بره. دقیق بفرمایید عرض بنده رو. خب دیدیم که جلسه جلسه انصار العباسه، انشاءالله که حضرت سجاد رضایت دارن که فرمود رحم الله عمی العباس لقد کان نافذ البصیره. امشبی را که درانیم از هرچه بگذریم سخن از ماه خوشتر است. ای روی تو رشک ماه عباس، خود یک تن صد سپاه، توبا که صنوبر بهشت است اندر بر تو گیا، شاهنشه عشق تا حسین است هستی تو وزیر شاه عباس. الغرض که با دوستان مشورت کردم بنابراین از حضرت ابوالفضل سخن بگوییم. چی بگوییم؟ یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، آیات مبارکه سوره شمس، سوگند به خورشید و پرتو او و سوگند به ماه که در پی او می آید. سوگند به خورشید و پرتو او یک معنای ظاهری و واقعی داره، یعنی بله قرآن سوگند خورده به همین خورشیدی که در منظومه شمسی در کهکشان راه شیری هست و واقعا هم عظمت داره. جوانید الحمدلله شادابید، من ازتون تقاضا میکنم، توصیه میکنم بهتون حتما حتما نجوم بخوانید، یه سری اطلاعاتی در نجوم داشته باشید تا عظمت آفرینش خدا رو بنگرید که چه خبره. خورشید 1,000,000 برابر زمینه، 1,000,000 برابر، حیرت انگیزه. مرکز تولید انرژی اون هم به چه کیفیتی، چه حرارتی، چه موقعیتی. سوگند به خورشید و پرتو او، چه مقدار از پرتو خورشید به زمین میرسه و اگر پرتو خورشید نباشد حیات بر زمین ممکن نیست، فتوسنتز در گیاهان ممکن نیست. پرتو خورشید نباشه گرمایی نیست، زمین میشه یک یخچالی که زیر 200 درجه سرما داشته باشه و همه چیز نابود خواهد شد و یخ خواهد زد. سوگند به خورشید که حالا ما الان به این خورشید کاری نداریم امشب، سوگند به خورشید و پرتو او و سوگند به ماه که در پی خورشید می آید. بله همین ماه که باز خود ماه چه آثاری داره. همین جدیدن دیدم در یک پیچی بسیار بسیار پیچ علمی مربوط به نجومه، یه بحثی و یه فیلمی رو آماده کرده بودن، فیلم مستند، که اگر ماه نبود، که اگر کره ماه نبود در روی زمین چه اتفاقی میافتاد. جزر و مد نبود، بسیاری از امور در روی زمین مختل میشد اگر همین ماه نبود. دقت میفرمایید؟ حالا ما امشب به نجوم و به ماه و خورشید کاری نداریم، به کی کار داریم؟ به ماه بنی هاشم. سوگن به خورشید و پرتو او و به ماه که در پی او می آید. این چیه؟ این تفسیرشه. تأویلش چیست؟ فرمود و شمس و زهاها، یعنی سوگن به رسول الله و پرتو علم و نور و کلام رسول خدا که دلها را روشن می کند و ظلمتها را از دلبه ها می برد. و سوگن به ماه که در پی رسول خدا می آید. فرمود یعنی سوگن به امیر المؤمنین علی. خب مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. من حقیقتا در خدمت آقای وطنی که آمدیم از پارک وی تا اینجا، این ترافیک خیلی دیگه، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد، پیر شدیم خسته شدم، مثلا ذهنم خسته شد. آمدم نشستم دیدم شما با این قبراکی صلوات فرستادید و آدم میترسه از انجام میخوره. خلاصه مرده بودم زنده شدم. یه شعری رو من 20 سال 25 سال پیش گفتم برای همین که و شمس و ضحاها، یعنی سوگند به پیامبر و پرتو علم پیغمبر که معالم و معارفی که رسول خدا گفته ظلمت‌های جهل رو از بین می‌برد، و سوگند به امیر المؤمنین که در پی رسول خدا می آید و تابع اوست. اون شعر رو بخونم یکم جون بگیریم ببینیم شما انصار العباس چه می کنید. یک شاه دارد ملک جان، آن هم علی مرتضی. یک قطب دارند عارفان، آن هم علی. از اولین و آخرین تنها و تنها یک نفر باشد امیر مؤمنان، آن هم تنها یکی مرد است کو همتا و کف و همسر است از بحر خاتون زنان، آن هم علی. به قدر جوونیتون جواب نمیدی. بله؟ آنه. هر وقت که منبر بری ببین، من 51 سالمه، هر وقت که منبر بری یه نفر تو مجلس پیدا میشه که پارازیت بده. خب بعد پارازیت ده ما امشب شمایی دیگه، از اول اون پایین داری ریشه میره، اون هم ریشه ما میکنه یا به کی میکنه. ولی ما هم حرفه ایم در برخورده. یک کم دیگه شروع کنی میگم بلند شی، الان یک دستت بالا دستت پایین، اینجوری کنار کلاس بیستی. از اولین و آخرین تنها و تنها یک نفر باشد امیر مؤمنان، آن هم علی مرتضی. تنها یکی یک ضربه اش اندر عبادت افضل است، تنها یکی یک ضربه اش در روز خندق افضل است از بندگی انس و جان، آن هم و شمس خاندی و القمر. خورشید روی مصطفی، یک ماه دارد آسمان، آن هم یک ماه دارد آسمان. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. دقت میکنید چقدر تشبیه زیباست؟ ما هرچه نور داره از کی داره؟ از خورشید داره. هرچه دارد از خورشید دارد. به یک معنا امیر المؤمنین نفس رسول است، خود پیغمبر است. علیون هو نفسی و انا نفسه، من کیم لیلا و لیلا کیست؟ ما یکی روحیم اندر دو بدن، من کیم لیلا و لیلا کیست؟ من ما یکی روحیم اندر دو بدن. علیون هو نفسی و انا نفسه، علی خود من است و من خود اویم. بالاترین فضیلت امیرالمومنین در قرآن، در مقام نورانیت، در عالم انوار، اینها هر دو یکی هستند. اما در این نشأه و در این دنیا آنچه امیرالمومنین از علم دارد در مقام تنزیل به ظاهر از رسول خدا میگیرد. لذا امیرالمومنین فرمود علمنی رسول الله، لذا امیرالمومنین فرمود ادبنی رسول الله و انا ادب المؤمنین، لذا مولا فرمود که رسول خدا دریچه ای از علم بر من باز کرد که از اون دریچه هزار دریچه دیگر باز می شد و از هر کدام از اون دروازه ها هزار تای دیگر الی ما لا نهایت له. همین است که در این سینه من علم فراوانی نهفته است، ای کاش که کسانی بیابم که بتوانم این علم رو به اونها انتقال بدم. بپرسیدم بپرسید که به راه های آسمان آشناتر از راه های زمینم. اینها همه رو شنیدید. دقیق می فرمایید پس آنچه که امیرالمومنین از نورانیت و از علم و از حکمت و معالم و معارف دارد در این دنیا همه برگرفته از رسول خداست. و چون این است امیرالمومنین در مقابل پیغمبر اونچنان خازه، اونچنان مؤدب، اونچنان مطیع بودن که مگو و مپرس. در روایات ما و در سیره دارد که امیرالمومنین در مقابل پیغمبر مثل عبد می نشستن، دو زانو و سر در پیش، بدون اجازه پیغمبر اصلا نمی نشستن. و چنان مطیع بودند که احدی در مقابل احدی، مانند امیر المؤمنین در مقابل پیغمبر، این چنین تا قبل از او مطیع نبوده است. چرا؟ چون پیغمبر به جای پدر امیر المؤمنین است، استاد امیر المؤمنین است، مربی این مرباس، معلم امیر المؤمنین است و هرچه که شما بگویید، پیغمبر اصل است و امیر المؤمنین شاخه اوست. به امام میگه که آقا در فتح مکه چطور شد که پیغمبر بر دوش امیر المؤمنین بالا نرفتن درون کعبه که بت‌ها رو بشکنن؟ چطور امیر المؤمنین رفتن روی دوش پیغمبر؟ فرمودن سوالهای به قول ما درست حسابی میکنید، چون بعضی وقتا یک کسی سوالی میکنه سوال شرنده، ولی یک کسی سوالی میکنه که از عمق فکر او و درایت او و کنجکاوی به جای او نشأت گرفته. امام فرمودن سوال سوال عمیقی است، حال که سوال کردی بشنو. بله، امیرالمؤمنین پا بر دوش پیغمبر می نهد و بالا می رود تا نشان بده که نبوت شاخه نیست، تنه اصلی است و امامت بر نبوت بار می شود. نشان می دهد که امامت شاخه نبوت است که اگر این شاخه نباشد میوه‌ای نیست و ثمری نیست و اثری نیست. به تعبیر امام رضا، الامامت و اصل اسلام نامی و فرع و سامی، امامت شاخه بلند بالای نبوت است. الامامت و خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول، امامت جانشینی نبوت است. پس اصل نبوت است و امامت وصایت اون نبوت، یعنی تداوم هدایتگری اون نبوت است. دقت می‌فرمایید؟ چون چنین بوده امیرالمومنین در مقابل پیغمبر، پیغمبر امام امیرالمومنین است، امام امیرالمومنین است، کاملا مطیع، بیچون و چرا، بیچون و چرای محض، کاملا متواضع و فروتن. و جالب این است که وقتی که پیغمبر بودن امکان نداشت امیرالمؤمنین جوابی از سوالی بدن یا پیش پیغمبر امیرالمؤمنین سخن بگوین. بعدها هم همین چنین بود، یعنی حضرت سید الشهدا در کنار امام حسن، 10 سال امام حسن امامت بر عهده امام مجتبی بود، تا امام مجتبی بودن حضرت سید الشهدا در محضر برادر هیچ پاسخی را از هیچ کسی جواب نمی دادن به احترام حجت ناطق. این حجت می شد صامت. به چه مناسبت این رو عرض کردم؟ به این مناسبت که خیلی 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 واقعا عجیب و غریب این مطلب، تمام اون حالات نسبت امیرالمؤمنین با پیغمبر اکرم، جدای از بحث نبوت و وصایت، از ادب، از خضوع، از اطاعت محض، از فروتنی و از حیا، تمام اون حالت ها در حضرت ابوالفضل نسبت به سید الشهدا است. سلیل لافتایی یا ابوالفضل، یل خیبر گشایی یا ابوالفضل، قسم بر برق شمشیرت که در رسم علی در کربلایی. رجز گاهی دیدید در بین سینزنی ها میخوانن، رجز خوبیست، حیدر دشت کربلا ابوالفضل، خوب گفته، هر کسی گفته. انصافا حضرت ابوالفضل تندیسیست از شهامت و شجاعت حضرت مولا امیر المومنین حیدر در صحرای کربلا. بلکه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه میگوید هر کدام از 5 طیبه اهل کسا در کربلا نائبی داشتند، نماینده ای داشتند. میگوید نائب حضرت مجتبی قاسم بود، پدر و مادرم به قربانش. میگوید نائب و نماینده و نماد رسول خدا در کربلا علی اکبر بود، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. دقیق میفرمایید؟ بعد میگوید که نماینده امیرالمؤمنین، نماد مولا در کربلا ابوالفضل بود. از بحث تفسیر و تعبیر براتون گفتم، یه بحث دیگر رو دقت بفرمایید. گاهی ممکنه یک آیه 2 تا تعبیر داشته باشه، گاهی ممکنه 70 تعبیر داشته باشه. عرض کردیم امیرالمؤمنین فرمود هر آیه 70 تعبیر و 70 بطن داره. یک تعبیر و شمس و ضحاها، یعنی پیغمبر و امیرالمؤمنین. تعبیر دومش چیست؟ و شمس و ضحاها، یعنی سوگند به حسین ابن علی، سوگند به خورشید دلها که هر کجا می نگرم نور روخش جلوه‌گر است، سوگند به حسین و پرتو افشانی حسین، و القمر ازا تلاها، سوگند به قمر بنی هاشم که در پی حسین می آید. همون ادب که امیرالمومنین در مقابل پیغمبر داشتن، حضرت ابوالفضل در مقابل امام حسین داشتن. همون خضوع، همون حیا، همون شرم، همون اطاعت. از ادب همتون شنیدید، یک عمر در کنار برادر، هر دو از یک پدر، نگفت برادر. میفرمود گواهی به من برادر بگو، دلم باز میشه بگید. واقعا من به شما برادر بگم. مادرم گفته قدامت باشه. مادر شما ابوالفضل است، مادر شما فاطمه است، معذرت میخوام. مادر من ام البنین، مادرم ام البنین باشد کنیز فاطمه. در محضر حضرت سید الشهدا نمی نشستند پدر و مادرم به قربانت با اون قامت رشید. ای بر بنی هاشم قمر، ای ماه رویت مهلقا، ای بهتر از بهتر ثمر، بر شاخ نخل مرتضا، در قد و قامت محشری، بالا بلندی دلبری. دل از کی می بردی؟ راه می رفتی دل از زینب می بردی. بالا بلندی دلبری، سروی و رعنایی، ولی سرو روان دل رو با. تا میرسد به اینجا این قصیده که عرض کردم، از الگه ها وارسته ای تو که به دنیا دل نبستی، دل از علایق رسته ای، دادی طلاق ما سوا، همه چیز رو طلاق دادی، دل به دنیا ندادی که تو یا ابوالفضل. دل به چی دادی؟ دل بر حسینت بسته ای، در محضرش ننشسته ای، چون چاکر کت بسته ای، استاده ای دائم به پا، آماده فرمان او، المطیع لله و لرسوله و للحسن و الحسین، آماده فرمان او، دل داده و قربان او، هم پیش مرگ جان او، هستی برادر یا فدا؟ فدا. ای بازوانت حیدری، گویا علی دیگری، یا حمزه ای، یا جعفری، یا حیدری خیبرگشا، محشر بگیری زیر پر. انشاءالله در محشر نگاه بکنیم ببینیم ابوالفضل سرمون سایه انداخت. محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، انقایی از جنس بشر، بر جنت المعوا هما. پر می کشی در کهکشان، امام سجاد فرمود دو دست عمویم را قطع کردن، خدا در عوض اون دست ها مانند جعفر طیار به او دو بال داده است، تا کشد هر کجا که خواهد پر، در دل آسمان نیلوفر، بر صحنه محشر و بهشت، مانند ملائکه پر می زنند ابوالفضل و جعفر طیار. پر می کشی در کهکشان، دنباله ات رنگین کمان، سی مرغ سرخ آسمان، رنگینی از خون خدا. ای صاحب مشک و علم، امید طفلان حرم. یه چیزی بگم، بگرید اشکالی نداره، شب عید نه اشکالی نداره، چون چند تا تولد بود که اصلا از همون لحظه اول با گریه بود. حضرت رضا می‌فرمایند اسماء بنت امیس قابله بود در تولد امام حسین، وقتی حسین را از دامن زهرا گرفت، امام رضا میگه ما میفرمایند در یه ملحفه سپیدی پیچید آورد خدمت پیغمبر، پیغمبر تا چشمشون افتاد و بعد لبهاش رو بوسیدن، و امام رضا میفرماید پیغمبر لب حسین رو که بوسید شروع کرد گریه کردن، هی زیر لب میفرمود مالی ولی یزید، چه کنم با یزید. اسما عرض کرد که آقا یزید کیه؟ چرا گریه میکنی؟ پسر دوم زهراتون به دنیا آمده. فرمود اسما به فاطمه نگو، الان همین پسر من رو امت من میکشن و قاتل او شخصیست به نام یزید. این تولد حضرت سید الشهدا است. تولد حضرت ابوالفضل هم همتون شنیدید، وقتی قنداقه رو به دست امیرالمومنین دادن، دیدن بازوش رو کنار زد و بازوی نوزاد رو شروع کرد بوسیدن و گریه کردن. شما شنیده اید که ام البنین با گریه عرض کرد آقا بچه من مگر اشکالی داره بدنش که میگرید. فرمود نه ام البنین، به جهت دیگری این بازو رو میبوسم. ای صاحب مشک و علم، امید طفلان حرم، افسوس دستت شد قلم. افتاد از دستت لوا، دقت فرمودید. پس تمام اون ادبی که امیرالمومنین در مقابل پیغمبر از خضوع و خشوع و حیا و شرم که سر فرو اشته می داشت داشتن، ابوالفضل در مقابل سید الشهدا ابراز میکرد. تمام اون اطاعت مطلقه ای که حضرت امیر در مقابل پیغمبر داشت و تسلیمی که بود حضرت ابوالفضل در مقابل سید الشهدا. واقعا آقایون خیلی عجیبه، من الحمدلله 30-40 ساله که روزخانم، اگر از من بپرسند به عنوان یک روزخان که مصیبت ابوالفضل در کربلا چه بود، من نمیگویم که مصیبت ابوالفضل در کربلا این بود که دستشو قطع کرده، نه. چرا؟ چون اگر با ادبیات آشنا باشید و اهل شعر باشید، میدانید که هر کدام از اوزان شعر برای یک سبک شعره. برخی از شعرها وزنش مخصوص حزن و اندوه و رسا و نوح هست، برخی از شعرها وزنش مخصوص حماسه هست یا مخصوص طربه. وقتی دست راست ابوالفضل رو قطع کردن، همه تون رجز رو از خردسالی حفظ کردید. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی، این وزن شعر مال حزن نیست، این وزن شعر طرب داره. ببین شروع کن به خوندن میبینی طرب داره. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی، این اصلا شعر یک انسان دردمند نیست. گویا دست راستش که قطع شد به طرب آمده، دست چپ که قطع شد گفت یا نفسو من بعد الحسین هونی. بعد فرمود که قد قطع او بقیه هم یساری و اصل هم یا رب به هر ناری، بازم رجز طرب داره. یعنی چی؟ از قلم کردن دست ها رو، مثل ناودان داره خون میریزه. چرا انقدر طرب؟ شاید خوشحال بود، گفت بابام قول داده بودم پیش مرگ حسین باشم، الان وقتی برسم خم میشم جلوی سید و سالارم پسر فاطمه، با دندونها مشک میذارم جلوی پاش، میگم آوا مادرم گفته قلامت باشه. شاید نه شاید اصلا طرف حسین نرم، بچه آتش نه دیر نرسم، مستقیم برم طرف خیمه، با دندانم مشک سالم رو بگذارم جلوی سکینه، بگم عمو ببین چقدر دوست داشتم. دقت میفرمایید؟ اگر از من بپرسن مصیبت ابوالفضل این بود که عمود آهنین خورد، میگم نه. درد ابوالفضل این بود که تمام بدنش رو غرق آماج تیرها کردن، من میگم نه. از من بپرسن مصیبت ابوالفضل چی بود، میگم مصیبت ابوالفضل این بود که از صبح مولا سید الشهدا به او فرمود تو بیست، به قاسم گفت برو میدون. وای وای وای، تصور بکن لحظه ای که قاسم میرفته در دل ابوالفضل چه خبر بود. تصور بکن لحظه ای که آمد دید بالا سر واسطاده بود، دید قاسم سرش به دامن امام حسین دست و پا میکشه روی زمین و امام زار زار میگریند چی به سره. ولی ببینید چقدر مطیع بوده، احدی از اصحاب مقاتل و صاحبان تواریخ نقل نکرده که از صبح که فرمودن تو بیس همه به جنگن، همه رفتن و همه کشته شدن. پیر مرد 80 ساله رفت، پیر مرد 90 ساله، جون 92 سالش بود، پسر 10 ساله عبدالله ابن حسن، همه رفتن جنگیدن، به او گفته تو بیس. قبضه شمشیر رو از صبح چنان فشار میداد که خورد میشد قبضه شمشیر، اما یک لحظه نگفت آقا آخه من باید اینجا بیستم، قاسم به میدان بره، این چه کاریه؟ ابدا. المطیع لله، اشهد ان که به تسلیم، تسلیم محض، حتی به چشمش اعتراض نکرد، قرولندی نکرد، سر پایین، چشم سیدی و مولا تو بیست، چشم حق میدان رفتن نداری، چش. چرا؟ امام حسین از صبح تا ظهر یه مرتبه اجازه دادن با آقا قمر بنی هاشم. اونم این بود که 10 نفر از اصحاب سید و شهدا آمدن با هم اجازه میدان گرفتن، رفیق بودن. دیدید مثلا دارید سینه میزنید، 10 نفر که رفیقن، اون وسط برای خودشون یه گوشه‌ای دور هم حلقه میزنن، برای خودشون سینه میزنن. اینا رفیق بودن، با هم اجازه گرفتن، آقا اجازه دادن. 10 نفر که رفتن به میدان، اونا 30,000 نفر بودن. این 10 نفر رو محاصره کردن، حلقه زدن دورشون که تیرباران کنن و بکشن. به نامردی داشتن میکشتن اینها رو. ایستاده کنار سید و شهدا، یک لحظه برگشت فرمود ارکب به نفسیت، قربونت برم سواش، این 10 تا رو نجات. رفت 10 تا رو آورد پیش امام حسین، از اون حلقه محاصره 10 تا رو آورد خدمت امام حسین. این 10 تا گریه کردن، گفتن آقا ما رفتیم قربون شما بریم، اجازه بدید کار ما تموم بشه. یک بار اشهد لک بالتسلیم، شهادت میدهم که تو تسلیم مطلق بودی. این سخت‌ترین تسلیم بوده که از صبح تا غروب اجازه ندن شمشیر بزن. تازه وقتی که آمد که همه تمام شدن و رفتن، بازم نیامده بگه خیلی خوب دیگه آقا، حالا که دیگه نوبت منه، پس حالا اجازه بدین. ابدا آمده بود سر در پیش، رگ‌های گردن برافراشته شده، گفت سیدی و مولای سینم تنگی کرده به خدا، اگر اجازه بفرمایید برم انتقام این بچه هامون رو بگیرم. دقت بفرمایید. و تنها نه منم اسیر زلفش، خلقی متعشقند و من هم، من که ماشم که بر آن خاطر آتر گذرم. ما کییم که انصار العباس باشیم، ما کییم که سلام بر ابوالفضل بدیم. امام صادق در حدیثی صحیح فرمود وقتی رفتی کربلا، برو در کنار علقمه در حرم عموی من بر در بیست، در کنار در ورودی بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و جمیع شهداء و صدیقین و زاکیات طیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومن. یعنی چی؟ یعنی سلام من نه، سلام خدا بر تو یا ابوالفضل. نه هر پیغمبری، بلکه انبیاء مرسلین سلامشان بر تو و تمام شهدا و صدیقین و زاکیات طیبات، زنان پاکیزه عالم. یعنی سلام حوا بر تو، سلام مریم بر تو، سلام آسیه بر تو، سلام ساره بر تو، سلام خدیجه کبرا بر تو، از همه مهمتر سلام زهرا بر تو. تا حالا سرود صبحگاهی شنیدی؟ سرود صبحگاهی سر صبح در مثلا مدارس، در جاهایی، در ارتش سرود صبحگاهی میزنن. سرود صبحگاهی آفرینش چیست؟ سلام بر ابوالفضل. کی میگه زیارت ابوالفضل؟ فیما تقتدی و تروح، یعنی هر صبحگاهان و هر شامگاهان، هر صبح و غروب خدا میگوید سلام بر تو ابوالفضل. انبیاء مرسلین میگویند سلام بر تو ابوالفضل. شهدا میگویند سلام بر تو ابوالفضل. صدیقین میگویند سلام بر تو ابوالفضل. فاطمه میگوید سلام بر تو ابوالفضل هر صبح هر شب. وقتی که فاطمه زهرا به تو میگوید سلام بر تو، من کیم؟ وقتی امام حسین به تو میگه قربونت برم، من کیم بهت بگم قربونت برم؟ عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت. با آن که به حق جان جهان بود حسین، فرمود که جان من فدایت عباس. واقعا آدم متحیر میشه. معصوم امام به غیر امام بگه جانم به قربان تو یا ابوالفضل. و الحمدلله که ما دلبسته ابوالفضلیم، الحمدلله که ما ابوالفضل رو میشناسیم، الحمدلله که بالاخره ما هرچی هستیم، من گر آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. بالاخره واقعا محبت ابوالفضل داریم، بالاخره محبت ابوالفضل از کودکی به ما تلقین شده، تزریق شده، با گوشت و پوست و استخوان ما آمیخته شده. به هر درد و غمی دوچار میشیم ناخودآگاه میگیم یا ابوالفضل. هر جا میمانیم ناخودآگاه میگیم ابوالفضل. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی. آقا به حق خواهرت زینب کبرا بر شما قسمت این جوانها بکن، شب نیمه شعبان کربلا باشن، برای امام زمان دعا کنن. امام صادق فرمودن که اول شعبان که میشه یه فرشته ای هست صدا میزند که ای زوار حسین، اگر میدانستید شب نیمه شعبان زیارت حسین چه ارزشی داشت دارد، میرفتید یک سال تو کربلا میماندید که شب نیمه برسه. من قسم سنگینی دادم ها، حضرت ابوالفضل رو به حق زینب قسم دادم. انشالله ببینم شماها رو، بگید آقا ما در انصار العباس گرفتیم شب نیمه شعبان را و کربلا بودیم. من دو سه شب از کربلا آمدم، دو شبه جاتون خالی. از ماه رجب آمدن زریح رو با گل بافتن، هر سری سبد گل اینجوری میگذاشتن روی زریح، این سری آمدن دور تا دور یک تاج رو بافتن به زریح، بالا هم یه تابلوی بزرگ یا قمر بنی هاشم گذاشتن. اصلا آدم وارد میشه مست میشه. در قد و قامت محشری بالا بلندی دلبری سروی رعنایی، ولی سرو روان دل رو با دیده چه دیده چه چشمی داشتی، دیده یه دوران ندیده مثل او، چشمت چه چشمی، چشمه جوشان از فیض و صفا، چشم سیاه مست تو. یه کسی عاشقی میگفت در جوانی حضرت ابوالفضل رو در خواب دیدم، دیدم تو حرمشون روی منبر سفید نشستن، نگاهشون که کردم اونقدر چشم ها خوشگل بود و شهلا بود و سیاه بود و عجیب بود که از شدت زیبایی چشماشون یادم رفت سلام کنم، همین مبهوت نگاه میکرده. چشم سیاه مست تو آهوی دل را صید کرد، قربان ضرب شست تو رام تو شد این تیز پا. حیف از اون چشم. خب وقت من خیلی کمه، باید برم شبان القاسم، موندم خدایا چه کنم با این جلسه شما و همه جوان و عاشق و الحمدلله. امام حسین دوستتون داشته که محبت ابوالفضل رو در دلتون گذاشته، خواستن دستتون رو بگیرند که محبت بی دست رو در دلتون گذاشتن. ای که افتاده ایز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه. هر کی حاجتی داره الان نظر ام البنین بکنه. چی نظر کنیم؟ لعن عمرو نظر ام البنین کن. نظر کن اگر گرفتارید حل شد، بری به نیابت ام البنین مشهد. ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت به من دمی بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه. رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ماه، که ابوالفضل این یل بیده است دستگیری کند ولو بیده است. ای فدای شهامتت عباس، وه بنازم به قامتت عباس، بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت عباس. ارمنی غیر ارمنی دیدی، بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت عباس، جان عالم فدای تو که شدی به فدای امامتت عباس. محشری کرده ای به پا امروز، ببین چی کار کردی عالم رو، محشری کرده ای به پا امروز، تا چه باشد قیامتت عباس. یا ابوالفضل گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دست. یا ابوالفضل گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی. هرچه باد آباد من یه اشاره بکنم، حیف انا قتیل العبرات، دستهایش سپیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه باد آباد، دستهایش سپیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه باد آباد، خون روان از دو دست و او می گفت تار مویی کم از حسین مباد. آه زاندم که واژگون میشد علم عشق و قامت شمشاد، آه زاندم که ساقی اتشان ناله یا اخابیا سر داد. یا ابوالفضل سر و آزاده، آب را خاکت آبرو داده، خدایا به وجاهت قمر بنی هاشم فرج امام زمان ما را برسن. خدایا به عظمت قمر بنی هاشم ما را از یاوران امام عصمون قرار بده. قلب مقدس نازنینشون را از ما راضی بگردن. عرض سلام و تبریک ما را به محضر اعلی حضرت ولی عصر سید و سرور و مولای من ابلاغ بفرما. پدر و مادر ما را بیامرز. روح و بشارتی از این مجلس به روح تمامی شهدا، مخصوصا شهیدانی که به عشق ابوالفضل کشته شدن تا حرم زینب کبری آسیبی نبیند نثار بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.